بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام خدمت شما بزرگواران. اول یه عذرخواهی کنم، روز گذشته بنده لپتاپم حقیقتا خراب شد و میخواستم درس رو ضبط کنم. نیاز به لپتاپ داشتم، هم کتابم همراهم نبود، باید متن رو از روی لپتاپ میخوندم که فرصت نشد. دیگه دیروز درس نداشتیم، امروز دیگه انشالله در خدمتتون هستیم. خدمت شما که عرض کنم، بحث ما در یه مروری کنم از اول، در حجیت خبر واحد بود، ادله اونهایی که خبر واحد رو قبول ندارن. دلیل اول آیات بود که جواب دادیم، دلیل دوم روایات بود و دلیل سوم اجماع بود. داشتیم جواب می دادیم به آیات. آیات رو گفتیم که دسته اول که روایت داوود بود که اون رو جواب دادیم، دسته دوم روایاتی که می گفتن باید اخبار حتما عرضه بشه به کتاب و سنت. شیخ فرمودند که خودتون برای خودتون یادآوری کنید ببینید در ذهنتون هست یا نه. شیخ فرمودند که چی؟ این روایات دو دستن، یا میگن که اونی که مخالفه باید طرح بشه، یا دسته میگن اونی که موافق نیست باید طرح بشه. شیخ فرمود که این دسته روایات، اونهایی که میگن مخالف باید طرح بشه، تمام مدعای شما رو اثبات نمی کنه. چون ما یه سری روایاتی داریم، یه سری اخبار آحادی داریم که این اخبار آحاد اصلا موضوع توی قرآن و سنت ندارن، لذا مخالفت سالبه به انتفاع موضوع. مستشکل گفت که نه، ما یه سری عموماتی داریم که این عمومات جهان شمولن و همه موضوعات رو شامل میشن و فقط با سنت قطعی تخصیص میزنیم و هر خبر واحد دیگه ای که بخواد اینا رو تخصیص بزنه مخالف حساب میشه. جناب شیخ در چند پله این مطلب رو توضیح دادن که حالا ریزکاری زیاد داشت توی بس، اما بحث اصلی این بود که مخالفت به تخصیص مخالفت حساب نمی شود. لذا برفرض که این عمومات شما صحیح باشند، مخالفت به تخصیص مخالفت نیست. این جواب اولی بود که شیخ دادن به اینها. و در واقع ببینید، درسته که شیخ اونجا شروع کرد به این که مخالفت رو سالبه به انتفاع موضوع کنه، اما توی اون جواب اولی که دادن به اون مستشکل، انگار روی اون حرف دیگه نایستادن، انگار بیشتر، حالا خصوصا توی این جواب دومم که الان میخواییم بخونیم، این مطلب هست. یعنی عرض کردیم قبلا که شیخ یه پله‌ای که میتونه بحث کنه، که حالا اشاره هم کردن و روایت آوردن براش، این بود که دلالت اون آیات بر عموم رو خراب کنه، که اون حرف اولشون که مخالفت سالبه به انتفاع موضوع سر جاش بمونه. اما ایشون خیلی این رو پررنگ نکردن، بلکه رفتن روی چی؟ روی این که مخالفت به تخصیص مخالفت نیست. لذا در واقع ما درسته که گفتیم، یعنی الان داریم روایات دسته اول رو که گفتن مخالف باید طرح بشه رو بحث میکنیم. توی این دسته جواب ما در واقع چیه؟ جواب ما در واقع اینه که بله، روایات گفتن که مخالف رو طرح کنید، اما خیلی از اخبار آحاد مخالفتشون به نحوه مخالفت به تخصیصه و مخالفت به تخصیص مخالف حساب نمیشه. لذا عمده اخبار آحاد مشمول اون دسته روایات طرح مخالف واقع نمیشن. یعنی اینطوری میخواییم بگیم. شروع شیخ اینطوری بود که چی؟ شروع ایشون این بود که اصلاً این روایات چون موضوع ندارن در کتاب سنت، مخالفت سالبه به انتفاع موضوعه. اما توی بحث که رفتیم در واقع جواب اصلی این شد که نوع اخبار آحادی که داریم به گونه ایست که مخالفت حساب نمیشه، که حالا روی مصداق تخصیص بحث کردن. در جواب دوم که جناب شیخ میخوان بدن به مستشکل، مستشکل چی گفت؟ دوباره یادآوری کنیم، مستشکل گفت ما یه سری عموماتی داریم که این عمومات موضوع همه چیز رو معلوم کردن، بعد اگر خبر واحد بخواد چیزی رو از ذیل این عمومات خارج بکنه، به عبارت دیگه بخواد تخصیص بزنه، مخالفت حساب میشه. خب این جمله آخری که عرض کردن توجه داشته باشید تا جواب دوم معلوم بشه. جناب شیخ میفرماد باش، اصلا اون حرفتون هم درست، یه سری عموماتی داریم که عامن و همه چی شامل میشن، اما یه مطلب دیگه بگیم، همه چیزی که تو قرآن داریم که این شکلی نیست که عام باشه. ما توی قرآن اون روایاتیمون که عمومیت داره، شمولیت داره، عمومیت شمولیت به معنای لغوی نه در مقابل اطلاق، اینها رو میشه گفت سه دستن. یه دستشون همین هایی هن که عام من به قول شما خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مثلا اینا عام من واقعا که روایاتی که میتونن مخالفت جزئی با اینا داشته باشن، اسم اون نوع مخالفت رو گذاشتیم تخصیص، که بعدم گفتیم اون مخالفت نیست. اما ما دو دسته دیگه آیات و در سنت قطعیه داریم که عمومی واقعا از قرآن و سنت قطعی نداریم براشون، که حالا مصادیقش زیادن ها، یعنی ما خیلی از احکاممون رو اگر بررسی کنیم، چه احکام معاملات چه عبادات، مثلا فرض کن شما شک بین 3 و 4 میکنیم، الان ما کدوم عام قرآن میخواییم جوابش بدیم؟ الان بحث میکنیم در مورد این که فلان شرط خاص توی فلان معامله خاص این جایز این شرط یا نه. واقعا رو زمین فقه اگر بیایم نگاه کنیم، به هر دلیلی با قرآن نمیتونیم جوابش بدیم، یا با اون کلیات سنت نمیتونیم جواب بدیم. در مورد اونا بله چی داریم؟ یه سری آیات مجمل داریم که اینها در مقام اصلا بیان نیستن، بلکه مثلا مثل اقیم الصلاة هن که در مقام اصل تشریع هن. مثلا شک بین 3 و 4 رو با اقیم الصلاة حلش کن، مثلا اگر بخوایم در نسبت به اون بسنجیم، روایتی که اومده در مورد شک بین 3 و 4 مطلبی رو فرموده، این نسبت میتونه پیدا بکنه با اقیم الصلاة که در مقام اصل تشریعه و مجمله و اصلا در مقام بیان اجزا و شرایط نیست. خب وقتی که اون آیاتی رو ما داریم که اصلا مجملن، اصلا در مقام بیان تفصیلات نیستن، دیگه اون موقع اگر یه آیه‌ای بیاد تفصیلاتی، یک روایتی، خبر واحدی بیاد تفصیلاتی از قرآن رو بیان کنه، دیگه اون قطعا مخالفت حساب نمیشه. این دسته دوم بود که مجملات بودن. دسته سوم مطلقاتن، یعنی ما یه سری چیزای دیگه داریم که مطلقن، عام نیستن که تخصیص حساب بشه، بلکه تقیید حساب میشه. مثلا چی داریم؟ احل الله البی، مطلق دیگه، بی تمام موضوع برای حلیت مطلق، قیدم نداره. بله بعضی از روایات که بخوان یه سری احکامی رو برای بی ثابت بکنن باید با این چنین مطلقاتی سنجیده بشن. خب حالا یه مطلبی رو شبیه اونی که توی جواب قبل گفتیم، واقعا رابطه بین مطلق و مقید رو کسی مخالفت حساب نمی کنه. این که یه قاعده کلی بگیم احل الله البیع، بعدش بیایم یه سری شروط براش بگیم، یه سری قیود براش بگیم، اینو هیچ کس نمیگه این دو تا مخالفن، بلکه میگن که جملات بعدی داره این رو تفسیر میکنه. دیگه تفصیل این مطلب رو باید توی بحث مطلق مقید بخونیم. خیلی خوب، حالا این جواب رو پس بخونیم. پس جواب اون چی شد؟ ما اون آیاتی که شمولیت دارن، اون سنت قطعیه‌ای که شمولیت داره، میتونیم سه دستش بکنیم. دسته اول عموماتن که میشه تخصیص و گفتیم مخالفت نیست. دسته دوم مجملاتن که این مجملاتن اصلا اون در مقام بیان نبوده که شما بخوای بگی الان مخالفت با اون حساب میشه. سوم مطلقاتن که واقعا اینجا هم میخوایم بگیم که ولو این که شما بیای توی عام بگی که مخالفته اما توی مطلق دیگه هیچ کسی اینو مخالفت حساب نمی کنه. خیلی خوب بخونیم همین تیکه رو. و ثانیه انا نتکلم فی الاحکام التي لم يرد فيها عموم من القرآن و السنه. ما اصلا باشه عمومات سر جاش میریم یه سری چیزایی رو میگیم، بحثایی که اصلا عمومی در موردشون وجود نداره، که کثیر من احکام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها الا اون دو دسته، آیات مجمله او مطلقه من الكتاب. اذ لو سلمنا، خب حالا چرا اصلا ما میریم روی این بحث میکنیم؟ اذ لو سلمنا ان تخصیص العموم یعد مخالفتن، اصلا باشه بگو آم مخالف برای خودت همش، اما تقیید المطلقه فلا یعد فی العرف مخالفتن، اما تقیید مطلق که در عرف کسی مخالف حساب نمی کنه، بل هو مفسران، اینو میگن یه قاعده کلی اونجا گفته شده، اینم تفسیر اونه. خب خصوصا علل مختار من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید. اینو یه توضیح عرض کنم. جناب شیخ میفرماد که این مفسریت که ما میگیم مفسره و مخالف هم حساب نمیشه، خصوصا بر مبنای ما که میگیم چی؟ مطلق اگر تقیید بخوره استعمالش مجازی نمیشه. اگر خاطرتون باشه هم در الموجز هم در اصول فقه خوندیم، میتونید برید مراجعه کنید. چی خوندیم اونجا؟ اونجا گفتیم که یه سوالی مطرح بود که اگر در مورد عام من بوده، در مورد مطلقم بود، اگر عام تخصیص بخوره مثلا بشه چی؟ مثلا داریم اکرم العلماء بعد لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی فساق از ذیلش خارج کنه، آیا عام مخصص استعمالش مجازیه یا حقیقیه؟ یعنی بعد از این که ما فهمیدیم، یعنی مخصص اومد از خطاب اکرم العلماء یک عده ای رو خارج کرد، اون موقع اکرم العلماء از علماء همه علماء مراد نیست، بلکه بعض علماء، یعنی علماء عدول مجازه، واجب الاکرامه و مراده. اینجا یه سوالی پیش اومد، وقتی یه عامی تخصیص میخوره آیا استعمال این عام، یعنی اون اکرم العلماء، مجازی میشه؟ در مورد مطلقم بود. چی بود؟ مثلا داریم اعتق رقبتن، بعد مقیدش میاد اعتق رقبتن مؤمنه مثلا،
آیا اون استعمال بالا، آیا اون استعمال بالا یعنی اعتق رقبه که بعد که مقیدش اومد فهمیدیم که این رقبه تمام الموضوع نیست، بلکه رقبه به قید ایمان تمام الموضوعه، آیا اون استعمال مجازی شد؟ این سوال بود اونجا. اونجا خوندیم که نه، استعمال مجازی نمیشه. چرا؟ که حالا این بحث هم این که مقید متصل باشه منفصل باشه، این که توی عام مخصصمون متصل باشه یا منفصل باشه، دیگه تفصیلاتش سر جاش. اما کلن در هر دوتا، یعنی هم در عام هم در مطلق، اینطور خوندیم که نه، موجب مجازیت نمیشه. خب این رو اونجا داشتیم. حالا چه ربطی داره به اینجا که بخوایم مخالفت حساب بشه یا نه؟ اینو باید مقدمه دیگه ای اضافه کنیم. پس اون مقدمه اول این که ما یه بحثی داشتیم که مطلق اگر تقیید بخوره استعمالش مجازی نمیشود. خب یه مسئله دیگه داشتیم و اون چیه؟ این سوال اینه که آیا مجازی شدن استعمال یا حقیقی بودن اون اهمیتی داره؟ آیا استعمال حقیقی اولویتی داره نسبت به استعمال مجازی؟ ثمرش چیه؟ یه ثمرش بگم بعد خودش رو توضیح بدیم بیشتر. یه سوال داریم ما در مورد خدمتتون که عرض کنم، بحث توی تعارض داریم مثلا اینها، بحث ظهور. آره توی تعارض، اونجا که تعارض غیر مستقر رو اینها رو بحث می‌کردیم، یکی یه بحثی داشتیم اونجا در جایی که ما یه عام داریم و یه مطلق. مثلا داریم چی؟ اکرم العلماء ولا تکرم الفاسق. بالا اکرم العلماء خب عاممونه، لا تکرم الفاسق هم مطلقمونه. اینجا دو تا وجه میشه این دو تا رو با هم جمع کرد. این که ما عام رو حفظش کنیم به عمومیتهی، و مطلقمون رو قید بزنیم با عاممون، یعنی عام رو مقدم کنیم، بگیم اکرم العلماء سر جاش، اکرم العلماء سر جاشه، با این اکرم العلماء فسقی که در لا تکرم الفاسق هست رو قید بزنیم. یعنی میشه چی؟ اکرم العلماء همشون سر جاش، اون لا تکرم الفاسق که گفته قیدش بزنیم به چی؟ لا تکرم الفاسق غیر عالم. اگه غیر عالم بود فسق داشت، یعنی فاسقی که غیر عالمه رو اکرامش نکن. یه بحث یه جور دیگه هم میشه تخصیصش زد، یه جور دیگه هم میشه این دوتا رو حمل کرد. چیه؟ ما فسق رو، یعنی مطلقمون رو، بر اطلاقش نگه داریم. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم عاممون رو تخصیص بزنیم، یعنی لا تکرم الفاسق سر جاش هیچ دست نمیخوره، بیایم لا تکرم العلماء رو با این تخصیص بزنیم، بگیم لا تکرمل که مراد جدیش میشه لا تکرمل علما الا الفساق من العلماء، فاسقاشو ببریم. خب این دوتا وجه میشه، ثمرش هم این میشه که آخرش عالم فاسق رو اکرام بکنیم یا نکنیم، ثمرش این میشه. با یه وجهش میشه با یه وجهش نمیشه. این که ما عام رو مقدم کنیم و بر عمومیتش باقی بذاریم، یا این که مطلق رو مقدم کنیم و مطلق رو بر اطلاقش باقی بذاریم. خب یکی از مرجحات این بحث، یکی از مرجحات این بحث که بحث شده، حالا بریم در جایی که بحث شده ببینیم، یکی از مرجحاتی که گفته شده اینه که ببینیم کدوم یکی از اینها اگر مقدم بشه استعمالمون حقیقی باقی میمونه. ها بریم مختارامون رو ببینیم. اگر ما عام رو تخصیص بزنیم سبب مجازیت عاممون میشه، یا اگر مطلق رو قید بزنیم سبب مجازیت مطلقمون میشه. هر کدوم که میشه، یعنی اگر یکیش سبب میشه یکیش سبب نمیشه، اگه دوتاش رو قائلیم که دوتاش سبب مجازیت میشه به فرقی نمی کنه، خب این ملاک به در نمیخوره. یا اگر هیچ کدومش رو سبب مجازیتش نمیشه باز فرقی نمی کنه. اما اگر ببینیم که تخصیص یکیش سبب مجازیت میشه اما اون یکی، یعنی تقدیم یکی سبب مجازیت دیگری میشه، این کار رو نکنیم که استعمالات ما حقیقی باقی بماند. اینا رو، این مطلب رو در یک دوره‌ای در نزد قدما مهم بود براشون که استعمال حقیقی باقی بمونه. استعمال لفظ در موضوع اون لهش باقی بمونه. این براشون مهم بود. از بعد از آخوند از این اهمیت کم شد. گفتن چیزی که برای ما مهمه بحث موضوع له نیست، ما مراد برامون مهمه. حالا این مراده رو میخواد با استعمال حقیقی به ما برسونه، میخواد با استعمال مجازی به ما برسونه. اما نزد قدما این مطلب مهم بود. حالا اینجا هم نمای مقدار بحثمون با اوناست. خب شیخ، خب وقتی که اونا در نظر اونها بحث موضوع له مهم بود، اونها سعی می‌کردن استعمال رو یک طوری جمع‌بندی کنن، مثلا روایات و آیات و، که استعمال خدمت شما که عرض کنم حقیقی باقی بمونه. لذا اگر یه جایی سبب میشد که استعمال ما مجازی بشه باش مخالفت میکردن، اون رو مثلا یک قدحی به کار میدونستن. حالا جناب شیخ اینجا میگه چی؟ با اون نگاه داره صحبت میکنه که مسئله مجازی شدن یا حقیقی موندن اهمیت داره. شیخ میفرماد چی؟ این یک مقدار مطلب پیچیده شد ها، حالا یه با یه دقتی نگاه کنید اون محل بحث رو که عرض کردم نگاه کنید. بحثمون دوتا مقدمه داشت. یک، اینکه تقیید مطلق مجاز حساب نمیشه. دوم، اینکه خدمت شما که عرض کنم باقی ماندن استعمال بر حقیقیت، بر حقیقی بودن خودش، این یک مزیتی حساب میشه. و اگر یه کاری کنیم که استعمال مجازی بشه این صحیح نیست. یه اتفاقی اگر بخواد پیش بیاد که استعمال ما مجازی بشه خوب نیست، باید سعی کنیم که استعمال حقیقی و استعمال در موضوع اون له باقی بماند. حالا چون این نگاه در نظر قدما وجود داره و هنوز این بحثای بعد از آخوند که اصلا موضوع له مهم نیست خوب جا نیفتاده بود، جناب شیخ تو اون فضا میگه، میگه شمایی که در نظرتون هست که چی؟ استعمال همیشه حقیقی بمونه، اینجا هم اتفاقا با همون مدار باقی میمونه. یعنی فکر نکنید الان که من گفتم این تقیید مطلق مخالفت حساب نیست، شما تو ذهنت بیاد که چی؟ نه استعمال مجازی میشه، استعمال مجازی بشه صحیح نیست، خوب نیست. شیخ میگه که نه، اتفاقا از این ناحیه هم خیالتون راحت باشه، استعمال مجازی نمیشود. لذا میفرماد که خصوصا علل مختار، که چی؟ من عدم کون المطلق مجازن اندت تقیید. مطلق اگر قید بخوره مجاز نمیشه، لذا نگران مجازی شدن استعمال نشوید. خیلی خوب، پس ما اینجا جواب دادیم که اخبار ما نسبتشون با آیات و سنت قطعیه با سه دسته اینها میتونن مواجهه کنن، یا با عمومات، یا با مجملات، یا با مطلقات. با هیچ کدوم از این سه دسته مخالفت حساب نمیشود. لذا این روایاتی که اون دسته اول روایات ما که گفتن طرح مخالف باید بکنی، باید روایتی که مخالفه رو طرح بکنیم، این روایات اصلا اخبار آحادی که این چنینیان، یعنی یا میخوان تخصیص بزنن یا میخوان تأیید بزنن، رو در بر نمیگیرن. و ولو اینکه اونها ظاهرشون هم درست و هیچ مشکلی هم نداره، اما نمیتونن مخصصات و مقیدات رو در بر بگیرن و لذا نمیتونن اینها رو حجیتشون رو ساقط بکنن. خیلی خوب، پس ما این دسته از روایات رو جواب دادیم. به نظرم تا همین مقدار کافی باشه انشالله. حالا این رو هم بگم، مقدمه بحث رو، بعد از اینکه شیخ این مطلب رو بیان میکنن و در واقع جواب میدن به این دسته از روایات، خب یه سوالی پیش میاد. سوال چیه؟ اینکه ما، خود شیخ هم چند بار فرمود که این روایات اصلا تواتر دارن، تعدادشون زیاده. با چه موضوعی؟ با موضوعی اینه که روایاتی که مخالف کتاب و سنتن طرح بشن، بذارید کنار. خب ما اینا رو، روایات زیاد داریم، یعنی اهل بیت مکرر فرمودند که روایات رو عرضه کنید به کتاب و سنت، بن اونهایی که مخالفن رو کنار بذارید. از اون طرف شما گفتی که این مخالفته به معنای مخالفت تباین کلی نیست، چون اصلا تباین کلی جعلش و قلایی نیست. از این طرف شما داری میگی که چی؟ به تخصیص و به تقیید هم اصلا مخالفت نیست. خب حالا پس او روایات اصلا اهل بیت اونا رو برای چی گفتن؟ این همه شما بیایی بگی این روایات و اهل بیت همه بیان بگن، برای چی؟ برای این که حالا یه دو تا روایتی یه شخص جاهل ناشی بیاد یه روایت تباین کلی جلب کنه؟ چون ما عمده این روایتی که داریم تخصیص و تقییدن دیگه، تباین که ندارن، این مخالفه به تباین با آیات و سنت که نیستن. خب پس اون روایت اهلی برای چی گفتن؟ باید یک وجه درستی براشون پیدا کنیم دیگه. شیخ میخوان این رو بگن، نکات مهم میرن در بردش میفرمان. این تیکه اولش رو فقط بخونم دیگه، جوابش رو جلسه آینده. فان قلت، بعد از که حالا ما جواب دادیم و گفتیم که اصلا اینا مخالف حساب نمیشه، تباین کلی هم نداریم، این سوال برات پیش میاد. فعلا ای شیء تهملو تلک الاخبار الكثيره الامره به طرح مخالف الكتاب. هم زیادن هم دارن امر میکنن به طرح مخالف. فان حملها علی طرح ما یباین الکتاب کلیتا، اینکه بخوایم این اخبار رو حمل کنیم بر طرح اون چیزهایی که با کتاب تباین کلی دارن، حملون علا فرد نادرن بل معدوم. اصلا این یا کمه یا اصلا معدومه، چون ما گفتیم که هیچ آدم جاهلی نمیاد اینطوری جهل کنه. فلا ینبقی لعجلهی، لعجل این فرد نادر بل معدوم، هذا الاهتمام از جانب اهل بیت، الذی عرفته، عرفته این اهتمام را فی الاخبار، تو اخبار دیدی این همه دارن تأکید میکنن، برای این که حواستون باشه مخالفا رو کنار بذارید. خب حالا مخالفا رو کنار بذارید، دارن یه چیزایی میگن که اصلا وجود نداره، میشه اینطور چیزی بگیم؟ نه. پس از طرفی که این اهتمام وجود داشته، داریم میبینیم که چنین روایاتی بوده، چنین مخالفهایی بوده. خب شما میگی اون مخالفات تباین کلی نیست، مخالفه به تخصیص و تقییدم نیست، پس اون مخالفهایی که حضرت تو اینها گفته بذاریدش کنار، منظور چیه؟ اینو باید بگیم. انشاءالله جلسه آینده جواب شیخ رو بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.